بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هیئت نظارت بر مطبوعات ایران علت لغو مجوز ماهنامه زنان را رویکرد تند فمینیستی این نشریه اعلام کرده است. 370 تن از شخصیت‌های ایرانی درباره تضعیف حاکمیت ملی هشدار دادند. و استاندار قم به سمت معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور جمهوری اسلامی منصوب شد. ساعت 18:30 به وقت ایران. درود بر شما دوستان و همراهان رادیو فردا، شامگاهتان خوش. امروز پنجشنبه 11 بهمن ماه سال 1386 خورشیدی و برابر است با آخرین روز ژانویه، 31 ژانویه سال 2008 میلادی. شامگاهی با دمای 3 درجه بالای صفر در تهران که پیش بینی شده است تا امشب تا 2 درجه زیر صفر پایین خواهد رفت. حمید فاطمی هستم و همراه با همکارانم با مجموعه متنوع از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا در کنار شما. اجازه بدهید نخست فشرده ای از تازه ترین خبرها را از محمد زرقامی بشنویم تا سپس فهرست مجله شامگاهی را به آگاهیتان برسانم. آقای زرقامی، شامگاهتان خوش.
شامگاه شما و شنوندگان رادیو فردا هم خوش. هیئت نظارت بر مطبوعات ایران وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که ماهنامه اجتماعی زنان به دلیل تخلفات زیاد و رویکرد تند فمینیستی آن توقیف شده است. در این اطلاعیه آمده است که این نشریه به رغم تذکرات مکرر اداره کل مطبوعات داخلی و هیئت نظارت بر مطبوعات همچنان به تخلف‌های خود ادامه می‌داده است. این اطلاعیه می‌افزاید نشریه زنان در آخرین شماره خود به تخریب وجهه بسیج و سیاه‌نمایی وضعیت زنان در ایران و الغای عدم وجود امنیت در جامعه ایران و درج توصیف‌های نامناسب پرداخته بود. ماهنامه زنان با مدیر مسئولی شهلا شرکت تا زمان لغو مجوز آن به مدت 16 سال در ایران منتشر می شد. این ماهنامه به مسائل و مشکلات زنان و دختران ایران و دفاع از حقوق آنها می پرداخت. به گزارش شماری از رسانه‌های گروهی در ایران، انتشار گزارشی زیر عنوان کشته می شوند تا کشته شوند درباره زنان معروف به استشهادی یا زنان آماده عملیات انتحاری در ماهنامه زنان دلیل اصلی توقیف این نشریه قدیمی بوده است. همچنان در ایران 370 تن از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و دانشجوی ایران در بیانیه‌ای موضع‌گیری‌های اخیر دولت محمود احمدی نژاد در سیاست خارجی ایران را موجب تضییع حقوق ملت ایران خواندند. در این بیانیه آمده است تصادفی نیست که حق حاکمیت ملت ایران همزمان از 3 سو مورد دست‌اندازی قرار می‌گیرد. در شمال دولت فدراسیون روسیه و متحدان آن حقوق مسلم ایران را در دریاچه مازندران نادیده گرفتند. در مرزهای غربی و جنوب غربی رئیس جمهوری عراق حقوق ایران را که در قرارداد 1975 الجزایر رسمیت یافته است انکار و قرارداد مسبور را یک جانبه ملغا و یا لااقل نیازمند بازنگری اعلام کرده است.
با سپاس از محمد زرقامی نگاهی میاندازیم به فهرست مجله شامگاهی. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با رئیس جمهوری مصر ملاقات کرد. آیا روابط دو کشور از سر گرفته می شود؟ گفتگویی با یک کارشناس. خاویر سولانا می گوید کمک اتحادیه اروپا به برنامه هسته‌ای ایران در صورتی است که مطمئن شود این برنامه صلح‌آمیز است. گفتگوی اختصاصی با مدیر اجرایی کمیته یهودیان آمریکا که به روم رفته است درباره مسائل ایران. آیا انگیزه ممنوعیت مجازات اعدام در ملأ عام در ایران فقط به دلیل آثار منفی اجتماعی آن است؟ در دادسرای ساری از یک حکم سنگسار دیگر سخن گفته می شود. گزارش می شنوید در این خصوص. گفتگوی با بهرام بیزایی کارگردان شناخته شده ایرانی در حمایت از نامه اعتراض‌آمیز شماری از سینماگران.
کسانی که امضا کردن به هر حال می‌دونم که دارن می‌کوشن سینمای بهتری و متفاوتی به وجود بیارن. برای خود من هم سال‌ها سعی مشکل دارم.
گفتگوی ویژه این هفته با یک مخالف سرسخت فعالیت‌های هسته‌ای ایران. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. با ما بمانید. با غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه دیروز در قاهره با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دیدار و گفتگو کرد و سپس در یک کنفرانس مطبوعاتی مذاکراتش را سازنده توصیف کرد و آن را از قول حسنی مبارک اقدامی مثبت به سوی توسعه روابط دو جانبه دانست. جمهوری اسلامی ایران در سال 1979 روابط خود را با مصر قطع کرد به دلیل آنکه مصر دولت اسرائیل را به رسمیت شناخته بود و مصر ستیزی جمهوری اسلامی ایران تا جایی پیش رفت که هنگامی که محمد انور سادات رئیس جمهوری مصر در سال 1981 به دست خالد اسلامبولی و گروهش ترور شد، نام خالد اسلامبولی را بر روی خیابان وزرای تهران گذاشت و این امر یکی از موانع عمده عادی شدن روابط دو کشور است. اما اخیراً تلاش ایران برای عادی سازی روابط با مصر شتاب گرفته است. در این راستا علی لاریجانی عضو شورای عالی امنیت ملی ایران به مصر سفر کرد، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران و اکنون نیز حداد عادل به قاهره رفتند و سه شنبه شب محمود احمدی نژاد در ارتباط با رویدادهای غزه با حسنی مبارک تلفنی گفتگو کرد. از حسن هاشمیان کارشناس مسائل خاورمیانه در تهران پرسیدم که آیا معتقد هست که چنین شتابی در دیپلماسی ایران دیده می شود و اگر آری چرا؟
بله، کاملا مشهوده که در سیاست جدید ایران در برابر مصر یک شتاب و یک رویکرد ناگهانی وجود داره و این مسئله یک بار توسط آقای احمدی نژاد مطرح شد که اعلام کرد اگر مصر آماده است ما همین الان سفیرمون رو میفرستیم و بعد از اونها سفرها آغاز شد. البته مصری ها یه مقداری یک خوردن و متحیر بودن برای این سیاست، ولی الانش هم معتقدن که بایستی ایران اون تقاضاهای قبلیشون که مربوط به خیابان خالد اسلامبولی هست و همینطور عدم دخالت در امور داخلی و امور جهان عرب رو ایران بایستی به عهده بگیره. منتها مسئله اصلی که الان بسیار بارزه در جهان عرب این که بعد از تحولات غزه که حماس در اونجا قدرت یافت، سپس یک محاصره همگانی بر این دولت برکنار شده صورت گرفت، من معتقدم ایران مایله که از طریق مصر به دولت حماس که در جوار صحرای سینای مصر قرار میگیره از طریق مصر بتونه این کمک ها را به حماس برسونه.
آیا دولت مصر نیز موافق است که ایران از طریق مصر به حماس در غزه کمک برساند، به خصوص که حماس در فهرست آمریکایی سازمان های تروریستی قرار دارد؟ حسن هاشمیان:
من معتقدم این هدف بزرگ ایران از توسعه روابط با مصر، ولی اینکه مصر اینو بپذیره من معتقدم که چنین چیزی نخواهد بود. من معتقدم مصری ها بر سر این مسئله مانور خواهند داد. در شرایط فعلی وقتی که ایرانی ها آمدن جلو، الان مصری ها نسبت به اطراف درگیر در فلسطین به شکل تقریبا نگرش مساوی دارن، یعنی هم با عباس صحبت میکنن و هم با نیروهای حماس. این روی کرده جدید به این شکل که حماسی ها را هم به این شکل در نظر بگیرن، من مطمئنم تحت تاثیر گسترش رابطه با ایران.
در صورت تصمیم به از سرگیری روابط، تکلیف نام خیابان خالد اسلامبولی چه می شود؟ حسن هاشمیان:
من معتقدم که ایران میتونه با یه اشاره نام این خیابان را عوض کنه و خود ایرانی هایی که در قاهره حضور پیدا کردن، چه آقای لاریجانی، چه آقای حداد عادل، چه وزیر صنایع آقای مهرابیان و همینطور معاون رئیس جمهور آقای فخرانی و دیگران، همه برای این تاکید کرده بودند که موضوع خیابون یک موضوع جزئیه و قابل حل و نمیتواند یک مانع اساسی در اثرگیری روابط میان دو کشور مهم منطقه بشه.
مصر بارها تاکید کرده است که شرط عادی سازی روابط با ایران تغییر نام خیابان خالد اسلامبولی و برداشتن تصویر او از این خیابان است.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خاویر سولانا نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد که پیشنهاد کرده بود غرب برای ساختن نیروگاه هسته‌ای به ایران کمک کند، گفت اتحادیه اروپا علاقمند هست به توسعه هسته‌ای ایران کمک کند، اما تا زمانی که مطمئن نشود این برنامه صلح‌آمیز است این کار را نخواهد کرد. توضیحات بیشتر از آرمان مصطفی.
گفته خاویر سولانا را میتوان پاسخی به گفته‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در بوشهر تلقی کرد که قدرت‌های غربی را به مشارکت در ساختن نیروگاه اتمی در ایران دعوت کرده بود.
امروز ما به شما میگوییم بیایید در ساخت نیروگاه‌های اتمی مشارکت کنیم، اما باز هم به شما میگیم اگر نیامدید بدانید این ملت به دست دانشمندان و متخصصان خود نیروگاه اتمی هم خواهد ساخت و اگر 4 سال دیگه شما بیایید تقاضای شما را به دیوار خواهد کوبید.
همکاری اروپایی ها در ساختن نیروگاه های هسته‌ای در ایران طرح تازه‌ای نیست. پیش از این خود اروپایی ها در این زمینه پیشنهادهایی به ایران ارائه کرده بودند که پذیرفته نشد. در این باره علی کشگر روزنامه‌نگار ایرانی در پاریس توضیح می‌دهد.
اینها حاضر بودند نیروگاه‌های بسیار مدرن‌تر بدن. می‌دونین که نیروگاه‌های هسته‌ای که آلمان و فرانسه می‌سازن بسیار مدرن، در حالی که نیروگاه‌های هسته‌ای روسی از نوع چرنوبیل چه فجایعی ایجاد کردند. منتها مشکل این بود که جمهوری اسلامی برنامه‌های غنی‌سازیش برنامه‌هایی بود مشکوک. این مسئله سبب شد که طبیعتاً به ایران پیشنهاد داده بشه که شما بیاین غنی‌سازی رو متوقف بکنین تا اعتمادسازی به وجود بیا و بعد اون وقت ما خودمون راکتورهای هسته‌ای و صنایع هسته‌ای غیر نظامی رو میدیم تکنولوژیش و سرمایه گذاری میکنیم. بنابراین حرف آقای احمد نژاد به هیچ وجه حرف تازه ای نیست.
خاویر سولانا نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت هیچ یک از ما، که لابد منظورش از ما کشورهای غربی است، با برنامه ایران برای تولید انرژی هسته‌ای مشکلی نداریم و در این زمینه پیشنهاد کمک هم داده ایم، اما تا مطمئن نشویم که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است در این زمینه اقدامی نخواهیم کرد. در توضیح عدم اطمینان به صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای ایران، خاویر سولانا گفت از مقامات جمهوری اسلامی پرسیده است با اورانیومی که غنی می‌کنند می‌خواهند چه کار کنند، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در استان بوشهر دیروز گفته بود تریبون‌ها و مجامعی که 3 سال پیش علیه ملت ایران موضع‌گیری می‌کردند امروز بر حقانیت برنامه هسته‌ای ایران تأکید می‌کنند و صحه می‌گذارند. رئیس جمهوری اسلامی همچنین گفته بود ماجرای سیاسی هسته‌ای به سود ملت ایران در حال پایان یافتن است.
ماجرای سیاسی سنگین هسته‌ای که بزرگترین و گسترده‌ترین چالش سیاسی بعد از پیروزی انقلاب بود به نفع ملت ایران در حال خاتمه است.
اما شک و تردیدها درباره اهداف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. در این باره گریگوری شولتی نماینده ایالات متحده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید
برنامه هسته‌ای ایران به هیچ وجه شفاف نیست. اولین که ایران از اقرار و تشریح فعالیت‌های هسته‌ای گذشته‌اش خودداری کرده، فعالیت‌هایی که به عقیده ما تا 4 سال پیش ادامه داشت. این فعالیت‌ها مربوط به طرح سلاح هسته‌ای و کوشش برای تولید آن بود و نظامیان به طور چشمگیری در آن شرکت داشتند. تا آنجایی که من اطلاع دارم ایران این فعالیت‌ها را آنگونه که مورد رضایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد روشن نکرده است. ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از وجود تأسیسات جدید هسته‌ایش آگاه نکرده و اطلاعات لازم را در اختیار آژانس قرار نداده است. این خودداری مایه نگرانی است. وقتی محمد البرادعی رئیس آژانس چند هفته پیش به تهران رفت، از مقامات ایران خواست غنی‌سازی اورانیوم را که استفاده غیر نظامی ندارد متوقف کنند. متاسفانه رهبران ایران اجرای این درخواست‌ها را قبول نکردند. پرونده ایران بنابراین کاملا باز است و باز خواهد ماند تا هنگامی که رهبران ایران واقعا همکاری کنند.
دوسیه از واید اوپن و ریمین اوپن انتل ایرانز لیدرز پروواید ترو کوآپریشن.
خاویر سولانا و اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل تنها کسانی نیستند که با گفته‌های آقای احمدی نژاد قانع نشدند. در درون ایران نیز برخی از کسانی که پرونده برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را پیگیری می‌کنند، سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار می‌دهند. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار، یکی از آنهاست. آقای زیدآبادی در مقاله زیر عنوان آیا واقعا همینطور است؟ در روزنامه اینترنتی روز، سه قطعنامه قبلی شورای امنیت علیه ایران را یادآوری می کند و می نویسد قطعنامه چهارم که در پیش است تحریم ها را عمیق‌تر و راه را برای قطعنامه های شدید دیگری هموار می کند. هرچند رئیس جمهوری اسلامی این قطعنامه ها را کاغذ پاره و بی اثر می داند، احمد زیدآبادی می گوید تحریم ها و به ویژه تحریم های بانکی در حال ویران کردن پایه های اقتصاد ایران است.
گزارشی بود از آرمان مصطفی. ساعت 18:45:20 به وقت ایران. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی از روم پی می‌گیریم. دیوید هریس، مدیر اجرایی کمیته یهودیان آمریکا، برای گفتگو با مقامات ایتالیایی درباره مسائل مربوط به ایران، سوریه، لبنان و همچنین بحران غزه به روم سفر کرده است. دیوید هریس در گفتگو با رادیو فردا میگوید فکر نمی‌کند جامعه جهانی در نظر داشته باشد با ایران بدون پیش شرط مذاکره کند. وزیر خارجه دولت مستعفی ایتالیا قبلا گفته بود که باید بدون پیش شرط با ایران مذاکره کرد. احمد رفعت، گزارشگر رادیو فردا در روم، گزارش می‌دهد.
دیوید هریس، مدیر اجرایی کمیته یهودیان آمریکا، در اشاره به پیشنهاد وزیر خارجه دولت مستعفی ایتالیا ماسیمو دالما که در روزهای گذشته گفته بود در کنار تحریم‌ها مذاکرات با ایران نیز باید در دستور کار آمریکا و جامعه بین‌المللی قرار گیرند و افسوده بود این مذاکرات باید بدون هیچ پیش شرطی حتی توقف غنی‌سازی اورانیوم برگزار شوند، می‌گوید این پیشنهاد قابل قبول نیست، هرچند مذاکرات دیپلماتیک در دستور کار قرار دارند.
Of breaking with past positions.
دیوید هریس در گفتگو با رادیو فردا میگوید نباید فراموش کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون سه قطعنامه در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران به تصویب رسانده است، تحریم‌های برقرارند و قطعنامه چهارمی هم در راه است. هریس می‌افزاید جامعه جهانی به آسانی حاضر نیست بپذیرد ایران این قطعنامه‌ها را نادیده گرفته و تحریم‌ها را زیر پا بگذارد، هرچند جامعه بین‌المللی تلاش دارد شرایط را برای مذاکره با این کشور آماده سازد.
I saw the American ambassador to the United Nations sitting next to the Iranian foreign minister in Davos, engaged in a conversation.
مدیر اجرایی کمیته یهودیان آمریکا در اشاره به شرکت زلمای خلیلزاد، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، در میزگردی در داووس در کنار منوچهر متکی و مجتبی ثمره هاشمی میگوید این حضور مثبت بود و نشان دهنده این امر است که دو گزینه، تحریم و فشار از سوی و مذاکره و گفتگو از سوی دیگر، همزمان در دستور کار قرار دارند.
The first problem here is that the president of Iran himself doesn't really understand the West. I think he's misreading the West.
دیوید هریس در اشاره به اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد مبنی بر لزوم نابودی اسرائیل و سرمقاله حسین شریعت مداری که از مسلمانان جهان خواسته است در چهار گوشه جهان منافع آمریکا، اسرائیل و حامیان اروپاییشان را مورد حمله قرار دهند، میگوید فکر میکنم مشکل در این باشد که رئیس جمهور ایران به خوبی غرب را درک نمیکند و عقاید و عملکرد غربی ها را بد تعبیر میکند و فکر میکند با غربی بیمار و شکست خورده روبروست. هریس می‌افزاید اگر محمود احمدی نژاد غرب را درک می‌کرد، می‌فهمید انزجار از مواضع ایران تا چه حدی در این سوی دنیا گسترش یافته است و چرا غربی‌ها از حمایت ایران از تروریسم و زیر پا گذاردن حقوق بشر در این کشور انزجار دارند.
احمدی نژاد wants them to believe that Iran is seen as a great powerful nation.
مدیر اجرایی کمیته یهودیان آمریکا می‌گوید احمدی نژاد سعی دارد مردم کشورش را قانع سازد جمهوری اسلامی ایران به قدرتی جهانی تبدیل شده است، در حالی که جهان ایران امروز را کشوری می‌داند که حقوق بشر را زیر پا می‌گذارد، در کشورهای همسایه اخلالگری می‌کند، حامی تروریسم است و شهروندانش را شکنجه کرده و به قتل می‌رساند. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
گفتگوی بود با دیوید هریس، مدیر اجرایی کمیته یهودیان آمریکا که برای گفتگو درباره مسائل مربوط به ایران، سوریه، لبنان و غزه به ایتالیا رفته است. به تهران باز می‌گردیم. سرانجام پس از 2 سال اجرای مجازات اعدام در ملای عام با میانجیگری آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران ممنوع شد. آیت الله شاهرودی با صدور بخشنامه‌ای اعدام در ملای عام را تنها منوط به موافقت شخصی خود و آن هم در صورتی که ضرورت‌های اجتماعی اقتضا کند کرده است. از سوی دیگر بر اساس این بخشنامه اطلاع رسانی درباره اجرای حکم اعدام نباید به شکلی باشد که جامعه و به ویژه جوانان و نوجوانان را دچار تنش روانی کند. اما آیا انگیزه توقف اجرای اعدام به صورت علنی تنها به دلیل آثار منفی اجتماعی آن بود؟ سعیده هاشمی و جزئیات بیشتر.
ممنوع شدن اجرای مجازات اعدام در ملأ عام اگرچه به خودی خود گام مثبت دستگاه قضایی ایران تلقی شده، اما این سوال از سوی ناظران و فعالان مخالف مجازات اعدام مطرح می شود که آیا بخشنامه اخیر آیت الله شاهرودی به معنای محدود شدن اطلاع رسانی درباره شمار اعدام ها در ایران است؟ و آیا تنابه دار از این پس تنها در اماکن سربسته گریبان مجرمان را خواهد گرفت؟
یه عقب نشینی در برابر فشار بین المللی که همه اعتراض کردن، ولی عقب نشینی ظاهریه، یعنی میخوان اعدام آورن تو اوین یا مثلا توی زندان ها، باید فشار آورد بشون که بیشتر از این عقب نشینی کنن.
منوچهر ماسوری از اعضای کمپین بین المللی علیه اعدام علاوه بر آنچه که شنیدید اعتقاد دارد که بخشنامه اخیر آیت الله شاهرودی زیر تاثیر فشارهای بین المللی صادر شد و این تصمیم رئیس قوه قضاییه ایران در متوقف کردن اعدام های علنی تلاشی برای بهبود وجهه بین المللی ایران است. اما در جمهوری اسلامی ایران سابقه داشته که بخشنامه های رئیس قوه قضاییه توسط قضات دستگاه قضایی زیر پا گذاشته می شوند. مثلا آیت الله شاهرودی بخشنامه مشابهی برای توقف مجازات سنگسار صادر کرده بود که این بخشنامه نیز چندین بار توسط قضات نقض شد. محمد رضا فقیهی وکیل دادگستری در ایران می گوید نقض این گونه بخشنامه ها برای قضات پیگرد قانونی ندارد.
قاضی حائز استقلال رأی هستن می تونه نحوه اجرا رو در نظر بگیره، من تا وقتی بخشنامه‌ای از این دست صادر میشه قضات به جهت شأنی که ریاست قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران دارند تبعیت میکنند، ولی اگر تبعیت نکردند هم مرتکب فی‌المثل تخلف انتظامی و امثال ذلک نشدند.
اجرای مراسم ویژه اعدام در ملای عام بارها از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی به نمایش گذاشته شد. در میان جمعی که برای تماشای مراسم اعدام حلقه می‌زنند، کودکان، نوجوانان، زنان و جوانانی به چشم می‌خورند که گویا برای آنها گرفتن جان انسانی توسط انسانی دیگر کار غریبی نیست، در حالی که اعدام در ملأ عام تنها در 2 کشور جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی اجرا می‌شود. اما چرا فقط 2 کشور؟ شاید به این دلیل که مسئولان سایر کشورها پیشتر به نتیجه ای رسیدند که مقامات قضایی ایران و از جمله آیت الله محمود هاشمی شاهرودی در هفته جاری رسید و آن اینکه اجرای حکم اعدام در ملأ عام و اطلاع رسانی بی‌پروا درباره آن میتواند جوانان و نوجوانان را دچار تنش روانی کند. اعدام در ملأ عام با هدف ایجاد ترس و وحشت از مجازات ها و پایین آوردن آمار جرائم صورت میگیرد، اما به گفته آقای فقیهی مقامات قضایی به این ارزیابی رسیدند که این روش نه تنها جرم و جنایت را کاهش نداده بلکه بازتاب منفی بین المللی به همراه داشت.
چیه که ندونه واقعا داستان اراذل و اوباش و سایر مجرمین با هر عنوانی که بهش فکر بکنیم با اجرای این مجازات ها تغییر ماهیت نداره، یعنی اونایی که مرتکب جرم می شدن ممکنه مدتی دست از این عملیات و اعمال بردارن، بعد از مدتی باز مرتکب اون اعمال بشن، چون مادامی که مسئله بیکاری از بین نره و معضلات اجتماعی و حتی محیطی و خانوادگی طبعا ارتکاب جنایات و جرائم استمرار خواهد داشت.
بر اساس آخرین گزارش ها تنها در سال گذشته میلادی 300 نفر در ایران به دار آویخته شدند و این در حالی است که سال قبل از آن تعداد محکومان به اعدام کمتر از 200 نفر بود. بر اساس آمار سازمان های علیه مجازات اعدام، ایران پس از کشور پرجمعیت چین بیشترین شمار اعدام در جهان را دارد. جمهوری اسلامی میگوید مجازات اعدام در قوانین ایران برگرفته از شرع اسلام است، اما شرع اسلام اصراری بر اجرای اعدام در ملأ عام ندارد.
دلایل و انگیزه های توقف اجرای مجازات اعدام در ملأ عام در ایران، گزارشی بود از سعیده هاشمی. و ما اعدام با سنگسار. مقامات دادسرای کیفری ساری به طور شفاهی از تایید حکم سنگسار عبدالله فریور خبر می‌دهند. او به اتهام داشتن رابطه خارج از ازدواج با یکی از شاگردان دخترش از سال 1383 در زندان است. به گفته خانواده آقای فریور، دایره اجرای احکام این شهرستان، شهرستان ساری، میگوید که به محض دریافت حکم سنگسار اجرا خواهد شد، اما خانواده وی تلاش دارد تا جلوی اجرای این حکم را بگیرد. مهینه گرجی.
عبدالله فریور 49 ساله معلم موسیقی متهم است که با وجود داشتن زن و دو فرزند به طور نامشروع با یکی از شاگردانش ارتباط جنسی برقرار کرده، اما به گفته خانواده وی همسر آقای فریور راضی به این ازدواج بوده و این دختر نیز صیغه شرعی وی است. خانم فریور درباره اتهامات برادرش به رادیو فردا میگوید:
برادر من آذر ماه 83 گرفتنش، 6 ماه قبلش یک زنی رو عقد کرده بود. بعد پدر دختره با عمال نفوذشون اومدن برای برادر من پرونده سازی کردن که زنای محسنه انجام داده، در صورتی که 6 ماه قبلش داشته با این زن زندگی میکرده. در یعنی برج 3-4 ازدواج کرده، برج 9 اومدن ازش شکایت کردن.
پرونده آقای فریور از آذر ماه سال 1384، یعنی یک سال بعد از دستگیری وی، در شعبه کیفری 2 دادسرای ساری در مازندران به جریان افتاد و خواهر وی میگوید که قاضی بدون توجه به مدارکی دال بر قانونی بودن ازدواج این دو نفر، تنها به اعترافاتی استناد میکند که تحت فشار از برادرش اخذ شده.
مدارک صیغه نامه برادر منو که عقد 99 ساله کرده اصلا توی پرونده نذاشته. به هیچ وجه هیچ کس به اینا نگاه نمی کنه. همه رو بر می دارم مدارک رو از روی پرونده. اعترافاتش وقتی براتون بیان می کنم، اعترافی در زندان بوده. یعنی هیچ ورود و خروجی به هیچ دادگاهی نداشته که براش تاریخ زدن 16-12-83 به ایشون اومده فلان اعتراف کرده، فلان اعتراف و فلان ساعت کرده. در سر که ایشون اصلا نبوده تو دادگاه، حضوری نداشته، دادگاهی نبوده.
خانم فریور که در تلاش است تا با استفاده از مدارکی که در دست دارد بیگناهی برادرش را که در یک قدمی سنگسار قرار گرفته ثابت کند، میگوید که حتی برای دیدن رئیس قوه قضاییه نیز اقدام کرده، اما تا کنون جوابی نگرفته است.
پریش دب رفته بودم قوم که بلکه بتونم دیدار حضوری بگیرم با آقای شاروجی، موفق نشدم. گفتن ایشون تا 2 ماه و دیگه، یعنی بعد از عید، اصلا سر کار نمیان، برای دیدن حضوری هم وقت نمیدن.
به گفته خواهر آقای فریور، ماموران دایره اجرای احکام دادسرای ساری به طور شفاهی با آنها گفتند که مجازات سنگسار تایید شده و آنها در انتظار دریافت حکم کتبی هستند.
بعد از 4 سال که ما این ورانور نامه نوشتیم و پرونده‌اش رفته بازرسی‌های مختلف و برگشت و اومده، شب دوشنبه این هفته که ما رفتیم پیش دادستان، برگشت گفت حکم شفاهاً تایید شده مجدداً، هیچ شبهه‌ای نگرفتن. گفتم آقای دادستان، مگه میشه این همه مدارک وجود داره، چطور شبهه‌ای نمیتونه وجود داشته باشه؟ حتی من دادم زدم، برگشتم گفتم من حقمو از شما میگیرم، مگه میذارم خونه بیگناه ریخته شه؟ داد میزنه سر من، میگه داری ما رو تهدید میکنی؟ حالا اگه اینجور شد حکم کتبیش که بیاد، من در ملاء عام این کارو میکنم.
و در پایان از تمامی نهادهای فعال حقوق بشری و سازمانهای بین المللی درخواست دارد که اجازه ندهند برادرش سنگسار شود.
نمیدونم دیگه چی کار کنم. 48 ساعت فقط تو راه بودم، رفتم و اومدم. تو این برف و تو این بارون، تو این سرما وسط خیابون وایسادیم تا این ادارات باشه، ولی بازم جوابی ازش نگرفتیم. شما نمیدونید با بشیش روزی افتادیم. به داد این بچه های طفل مظلومش برسیم، به داد مادرم دیگه داره دستمون میده، به داد ما برسیم تو رو خدا.
مقامات دادسرای ساری از تایید یک حکم سنگسار دیگر، حکم سنگسار عبدالله فریور خبر میدن. گزارشی بود از مهینه گرجی و گفتگویی با خواهر متهم.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرم، نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در این فرصت نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فردا را یادآوری میکنم. نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فردا هست noorpar.com. noorpar noorpar.com. noorpar.com. و تا لحظات دیگر به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم.
رادیو فرداست.
خوش آمد میگویم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا کنون با ما بودند. همچنان به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و در نیم ساعت آینده مطالبی میشنوید از جمله گفتگو با بهرام بیضایی، کارگردان شناخته شده سینمای ایران، درباره حمایت 3 کارگردان دیگر از نامه اعتراض‌آمیز سینماگران و برنامه گفتگوی ویژه این هفته که گفتگویی است با نورمن پات هورتز از سرسخت‌ترین مخالفان فعالیت‌های هسته‌ای ایران که گزینه نظامی را تنها راه حل می‌داند. اما نخست فشرده‌ای از خبرها. محمد زرقامی.
هیئت نظارت بر مطبوعات ایران وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که ماهنامه اجتماعی زنان به دلیل تخلفات زیاد و رویکردهای تند فمینیستی آن توقیف شده است. در این اطلاعیه آمده است که این نشریه به رغم تذکرات مکرر اداره کل مطبوعات داخلی و هیئت نظارت بر مطبوعات همچنان به تخلفات خود ادامه می‌داده است. این اطلاعیه می‌افزاید نشریه زنان در آخرین شماره خود به تخریب وجهه بسیج و سیاه نمایی وضعیت زنان در ایران و الغای عدم وجود امنیت در جامعه ایران و درج توصیف‌های نامناسب پرداخته بود. ماهنامه زنان با مدیر مسئولی شهلا شرکت تا زمان لغو مجوز آن به مدت 16 سال در ایران منتشر می شد. 370 تن از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی ایران در بیانیه‌ای موضع‌گیری‌های اخیر دولت محمود احمدی نژاد در سیاست خارجی ایران را موجب تضییع حقوق ملت ایران خواندند. حجت الاسلام مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی در یادار پاسدار عباس محتاج استاندار قم را با حفظ سمت فعلیش به عنوان معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور منصوب کرده است. عباس محتاج جایگزین محمد باقر ذوالقدر، یکی دیگر از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می شود که چندی پیش استعفا داد و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی او را به سمت تازه ایجاد شده معاونت ستاد کل نیروهای مسلح در امور بسیج منصوب کرد. صبح امروز در یکی از کارگاه‌های نساجی در منطقه صنعتی در استانبول انفجاری روی داد که به گفته مسئولان شهربانی ترکیه دست کم 17 نفر در آن کشته شدند. ساختمان 3 طبقه این کارگاه ویران شده و گفته می‌شود که شماری نیز زیر آوار ناشی از این انفجار ماندند. انفجاری انتحاری در مسجدی در استان هلمند در جنوب افغانستان 6 کشته و چند نفر زخمی بر جای گذاشت. معاون استانداری هلمند نیز جزو همین کشته شدگان است. و هیئتی از اعضای حرکت مقاومت اسلامی یا حماس به ریاست خالد مشعل از رهبران بلندپایه سیاسی این سازمان در قاهره است تا درباره نحوه کنترل مرز رفح با ژنرال عمر سلیمان رئیس سازمان امنیت مصر گفتگو کند. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به دلیل مواضع حماس از دیدار با رهبران آن خودداری می کند.
با سپاس از محمد زرقامی، مجله شامگاهی را با گزارشی درباره سینمای ایران پی می گیریم. بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی و رخشان بنی اعتماد 3 کارگردان شناخته شده سینمای ایران حمایتشان را از نامه شماری از سینماگران اعلام کردند. این نامه در انتقاد از بیتوجهی و حذف بخشی از سینمای اندیشمند ایران بوده است. چند روز پیش تعدادی از سینماگران ایران به دنبال آنچه سیاست‌های اعمال شده در جشنواره فیلم فجر می‌نامیدند به حذف بخشی از سینمای فرهنگی ایران اعتراض کردند. کیانوش فرید در همین زمینه گفتگوی دارد با بهرام بیضایی، کارگردان شناخته شده سینما و تئاتر ایران.
بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی و رخشان بنی اعتماد هر سه از کارگردانان شناخته شده سینمای ایران از نامه شماری از سینماگران شناخته شده در اعتراض به حذف بخشی از سینمای اندیشمند ایران حمایت کردند. بهرام بیضایی، کارگردان برجسته سینما و تئاتر ایران در گفتگوی با رادیو فردا در این باره گفت:
مفهوم نامه راجع به اینه که به سینمای فرهنگی کم توجهی میشه. من اینو پشتیبانی میکنم و فکر میکنم اینطور هست. حتی اگر بخوایم یک کمی جلوتر بریم، باید بگیم که بی توجهی میشه یا بعضی وقتا من فکر میکنم حتی توجه منفی میشه. به فیلم فرهنگی و من بهش اضافه میکنم فیلم مستقل، فیلم بیکنی فرهنگی اصولا این های مشکوکه. چون میتونین که الان شرایط سینمای ایران تعبی شبیه شرایط قبل از انقلابه، یعنی از نظر نمایش عمومی فیلم ها، از نظر حکومت سرمایه و در واقع با یک نظارت خیلی حساس و این شک اصولا وجود داره که در این جهان کاسبکاری و در این جهان دادستان چرا یک کفری داره اصلا فیلم فرهنگی میسازه و فیلم مستقل میسازه؟ چون میدونن اینکه آینده ای نداره، نه بهش نمایش عمومی داده میشه مگر مواردی به تصور بشه بعضی از این فیلم ها نمایش خارجی دارن، به در اون صورت اون وقت ممکنه که کسانی که حمایت میکنن به دلیل سفرهای خودشونه، علاقه من در یک سفرهایی برن، یک جشنواره‌هایی برن، لبخندهایی بزنن، یک جهانی رو ببینن و اینا، در اون موارد با فرق میکنه. وگرنه اصولا سینما الان مثل همه چیز دیگر این جامعه تقسیم شده به کسانی که اولویت دارن، کسانی که خودی هستن، مضامینی که اولویت دارن، مضامینی که خودی هستن، معلوم نیست که اینا رو انتخاب میکنه.
چند روز پیش تعدادی از اهالی سینما به دنبال سیاست‌های اعمال شده در جشنواره فیلم فجر با صدور یک بیانیه خطاب به سیاستگزاران و مدیران عرصه فرهنگ و هنر نسبت به حذف بخشی از سینمای فرهنگی ایران اعتراض کردند. در این بیانیه نوشته شده است کم توجهی و نادیده گرفته شدن سینمای فرهنگی که بخش مهمی از سرمایه ملی ایران محسوب می شود بسیار نگران کننده است. به نظر می رسد تصمیم گیران عرصه سینما به جای همفکری و ارائه راهکارهای اجرایی برای رسیدن به افق‌های ملی و جهانی با اتخاذ تصمیم‌های نامناسب موجب انزوا و حذف بخشی از سینمای اندیشمند ایران در نمایش‌های عمومی شدند، در حالی که این بخش از سینما مهمترین ابزار فرهنگی در جهت شناساندن فرهنگ ایرانی به جهانیان بوده است. آقای بیضایی در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا افسود:
نه تنها یک دستگاه رسمی هست برای اینکه به فیلم‌ها جواز میده و بعداً بازبینی می‌کنه و اینا که حالا قوانین اونو میشه فهمید، همه دستگاه‌های دیگه هم همین حق رو دارن، یعنی اونام جداگانه بازبینی میکنن، اونام جداگانه پروانه میدن. این تعدد مراکز تصمیم‌گیری اصلا یک جهانی رو به وجود آورده که میگه فیلمی مثلا تایید میشه و قرار بیاد توی نمایش، ولی یک تشکیلات دیگه میگه نه، چیزی در دوران قبل از انقلاب نبود یا خیلی به ندرت همچین اتفاقی میافتاد. بنابراین اون چیزی که من حمایت کردم مشکلیه که سالها و سالهاست وجود داره و صداش در نمیاد. چند این سال پیش ما خواستیم یک کمچین کاری بکنیم، ولی من تصوری که امضا کردن به هر حال میدونم که دارن میکوشن سینمای بهتری و متفاوتی به وجود بیارن. برای خود من هم سالها سعی مشکل رو دارم، سینمام به خاطر متفاوت بودن همیشه اینه که 10 سال یک بار، 7 سال یک بار، 8 سال یک بار تونستم کار کنم با مشکلات. ما تاوان خیلی چیزها رو دادیم ولی راه برای اونام باز نشده.
دایره زنگی به کارگردانی پریسا بختاور، آتشکار ساخته محسن امیر یوسفی و 100 سال به این سالها به کارگردانی سامان مقدم سه فیلمی هستند که به دنبال افزایش سختگیری ها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امکان حضور در جشنواره فیلم فجر را پیدا نکردند.
گفتگوی کیانوش فرید را شنیدید با بهرام بیضایی، کارگردان سینما و تئاتر ایران، درباره اعتراض به آنچه سینماگران ایرانی حذف سینمای فرهنگی ایران در جشنواره فیلم فجر خواندند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و حالا نوبت میرسد به گفتگوی ویژه این هفته. نورمن پات هورتز، مفسر و نویسنده آمریکایی، میگوید مذاکره درباره برنامه غنی‌سازی ایران و تحریم ایران راه به جایی نخواهد برد و گزینه نظامی تنها راه حل است. حسین آریان در گفتگوی ویژه این هفته با نورمن پات هورتز گفتگو کرده است و نظرات او را جویا شده است.
نورمن پات هورتز، مفسر و نویسنده آمریکایی، میگوید گفتگو درباره برنامه غنی‌سازی ایران و اعمال تحریم علیه این کشور راه به جایی نخواهد بود و گزینه نظامی تنها راه حل است. اما نورمن پات هورتز کیست؟ او سردبیر مجله کامنتری است، تاکنون 11 کتاب نوشته. آخرین کتاب او جنگ جهانی چهارم، پیکار طولانی با فاشیسم اسلامی نام دارد. به باور وی جنگ جهانی سوم جنگ سرد است. در سال 2004 جورج بوش نشان آزادی ریاست جمهوری آمریکا را به او اعطا کرد. پات هورتز سال گذشته میلادی نشان صهیون را از دانشگاه باریلان اسرائیل دریافت کرد. در حال حاضر وی مشاور رودی جولیانی، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا در امور سیاست خارجی است. نورمن پاتورتس دو روز پیش قبول کرد در یک گفتگوی اختصاصی با ما درباره مسئله هسته‌ای ایران شرکت کند.
به نظر من در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر
اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
آقای پاتورتس، پارسال شما گفتین که جورج بوش به احتمال قوی به ایران حمله خواهد کرد، اما اخیراً در مقاله در روزنامه وال استریت جورنال نوشتین که احتمال حمله کم شده است. آیا هنوز بر این باورید که جورج بوش باید به ایران حمله کنه؟
Well, I certainly think it should. What I offered with low to moderate confidence.
به نظر من آمریکا باید حمله کند. اکنون احتمال حمله نظامی جورج بوش به ایران قبل از پایان دوره ریاست جمهوریش از حد نسبی هم ضعیف‌تر شده است. از نظر سیاسی حمله نظامی به ایران حتی قبل از انتشار آخرین گزارش اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم مشکل بود. حالا شرایط حمله نظامی برای جورج بوش مشکل تر شده است. بقیده من جورج بوش میخواهد دست به این کار بزند و باور هم دارد که کار درستی است. او میداند که دسترسی ایران به بمب هسته‌ای پیامدهای کم و بیش آخر زمانی خواهد داشت. در حال حاضر مسئله این است که آیا جورج بوش با توجه به فشار کشورهای خارجی و دولت خود می تواند از گزینه نظامی استفاده کند یا نه. منظورم از گزینه نظامی بمباران هوایی است، نه حمله زمینی. شاید فشارهای وارده به او انجام این کار را برایش ناممکن سازد. به نظر من جورج بوش باید از گزینه نظامی استفاده کند و فکر می کنم او هم چنین خیالی دارد، ولی باید ببینیم که او توانایی این کار را دارد یا نه.
Certainly I think he should. My guess is that he also thinks he should. So the question is whether he'll have the ability to do so.
آخرین گزارش اطلاعاتی آمریکا میگوید که ایران برنامه دسترسی به سلاح هسته‌ای را سال 2003 میلادی رها کرده. نظر شما در این باره چیست؟
Well, in the first place, the Iranians have not abandoned their march toward nuclear weapons and
در ابتدا باید بگویم که ایران برنامه دسترسی به سلاح هسته‌ای خود را رها نکرده است. گزارش اطلاعاتی آمریکا این تصور را القا کرد. اگر به درستی به گزارش نگاه کنید خواهید دید که ایران برنامه خود را رها نکرده. آنچه را که ایران در سال 2003 کنار گذاشت آسان‌ترین بخش کار برای ساختن سلاح هسته‌ای بود، یعنی تبدیل به سلاح کردن اورانیوم غنی شده. سخت‌ترین بخش کار غنی‌سازی اورانیوم یا تولید پلوتونیوم است. ایران با سرپیچی از خواسته‌های شورای امنیت کماکان برنامه غنی‌سازی اورانیوم را ادامه می‌دهد.
Demands of the Security Council. They've continued to enrich uranium.
جورج بوش و کاندلیزا رایس گفتند که گزینه دیپلماتیک را بر گزینه نظامی ترجیح میدن. فکر نمی کنید که گزینه دیپلماتیک بهترین گزینه باشد؟
I don't think it will. I think it's already been given a fair chance. I mean, how many years do you have to negotiate? It's been 4 years.
فکر نمی کنم گزینه دیپلماتیک کارساز باشد. زمان کافی صرف گفتگوهای دیپلماتیک شده است. 4 سال است که گفتگوها ادامه دارد. چند سال دیگر باید صرف این گزینه شود؟ ادامه گفتگوهای دیپلماتیک نمیتواند جمهوری اسلامی را از ادامه برنامه غنی‌سازیش باز دارد. توقف غنی‌سازی اورانیوم یکی از خواسته‌های اصلی شورای امنیت است. غنی‌سازی یکی از مؤلفه‌های اصلی برنامه هسته‌ای ایران برای ساختن سلاح هسته‌ای است. جمهوری اسلامی گفته که غنی‌سازی را به رغم هر اقدامی که علیه آن صورت گیرد متوقف نخواهد کرد و من این را باور می‌کنم.
They have not suspended that. They have declared that they will not suspend it no matter what anybody does, and I believe them.
گفتگوی ویژه رادیو فردا را میشنوید با یکی از سخت‌ترین منتقدان برنامه اتمی ایران، نورمن پاتفورتس. با این اوصاف شما فکر میکنید که ایران به نقطه بی‌بازگشت هسته‌ای نزدیک شده؟
And even according to the head of the IAEA, Mohammed El-Baradei,
حتی به گفته رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محمد البرادعی، ایران به فوت و فن ساختن بمب هسته‌ای بسیار نزدیک شده است. وانچه که مانده استفاده عملی از این مهارت فنی است. حتی آخرین گزارش اطلاعاتی آمریکا میگوید ایران هر آن که بخواهد میتواند برنامه هسته‌ای خود را مخفیانه دنبال کند. همین گزارش میگوید ایران ممکن است در سال 2010 میلادی از نقطه بی بازگشت رد شود و بمب هسته‌ای بسازد، یعنی دو سال دیگر. سایر سازمان‌های اطلاعاتی از جمله اسرائیل بر این باورند که نقطه بی بازگشت سال 2009 میلادی است. به نظر من فقط یک سال وقت داریم که ایران را از دسترسی به بمب هسته‌ای باز داریم. گزینه دیپلماتیک فقط به ایران وقت بیشتری می دهد که به نقطه بی بازگشت نزدیک شود.
اخیراً ایران همکاری تنگاتنگی با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای داشته برای شفاف کردن برنامه‌های خود. سه گذاشتن به این گام مثبت می تواند ایران را تشویق کند که به بازرسی‌های گسترده‌تر تن دهد، حتی پروتکل الحاقی را امضا کند. نظر شما چیست؟
totally transparent. I think this is a tactic for again buying them some more time.
فکر نمی کنم فعالیت های ایران به طور کامل شفاف شود. این یک تاکتیک برای وقت کشی بیشتر است. احمدی نژاد و دیگر مقامات ایرانی بارها گفتند که برنامه غنی سازی اورانیوم را تعطیل نخواهند کرد. البته گفتند که نمیخواهند بمب هسته‌ای بسازند. محال است که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بتواند و یا به آن اجازه داده شود که تمام برنامه‌های هسته‌ای ایران را که بخشی از آن مخفی است راست آزمایی کند، یا اینکه دیپلماسی و تحریم بتواند ایران را از جستجو برای ساختن سلاح هسته‌ای باز دارد.
در حالی که شما تأکید می‌کنید ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است، رهبران جمهوری اسلامی می‌گویند که سلاح هسته‌ای در دکترین دفاعی آنها جایی ندارد. پاسخ شما چیست؟
They're pursuing nuclear weapons because with the nuclear capability they can achieve more easily achieve their main ambitions.
ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است، زیرا با این توانایی جمهوری اسلامی می‌تواند به جاه طلبی‌های خود دست یابد، مانند برتری طلبی در خلیج فارس. جمهوری اسلامی می‌خواهد اسرائیل را از نقشه دنیا محو کند. داشتن سلاح هسته‌ای به جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد که کشورهای اروپا را مرعوب کند. البته حالا هم مرعوب شدند. دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای نفوذ آمریکا را در منطقه چنان کاهش خواهد داد که این کشور قادر نخواهد بود که جلوی برتری طلبی ایران را بگیرد و بالاخره ایران کشورهای عرب منطقه را مرعوب و تحقیر خواهد کرد. همه اینها اهداف ایران است که آشکارا بیان شده. نمیتوان تصور کرد ایران وسیله رسیدن به اهداف خود، یعنی دسترسی به سلاح هسته‌ای را رها کند.
Hard for me to imagine why the Iranians would give up the means by which they could achieve these goals.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید با نورمن پاتفورتس، نویسنده کتاب جنگ جهانی چهارم، پیکار طولانی با فاشیسم اسلامی. اونطور که شما اصرار میکنید ایران میخواهد سلاح هسته‌ای داشته باشد، حالا فرض کنیم که جمهوری اسلامی به چند سلاح هسته‌ای دست یافته، آیا این امنیت منطقه و توازن قوا را به هم خواهد زد؟
Iran would be a threat because as several of their leaders, including a so-called moderate like Rafsanjani,
ایران یک تهدید برای منطقه خواهد بود، زیرا برخی از رهبرانش از جمله رفسنجانی که میانه رو تلقی می شود گفتند که ایران حمله اتمی را تحمل خواهد کرد به شرطی که اسرائیل را از نقشه دنیا محو کند. آنها گفتند که ایران کشور بزرگی است و جزو دارالاسلام است به شرطی که اسلام پایدار بماند که به گفته آنها خواهد ماند ایران ریسک حمله اتمی را قبول خواهد کرد. به نظر من اگر ایران به بمب هسته‌ای دست یابد یک جنگ اتمی با اسرائیل اجتناب ناپذیر خواهد بود، زیرا اسرائیل نمیتواند آرام بنشیند و اجازه دهد کشور دیگری اول حمله کند و آن را از نقشه دنیا محو کند. اسرائیل مجبور خواهد بود که به حمله پیشگیرانه دست زند و ایران هم که از نیت آگاه است سعی خواهد کرد مقابله به مصر کند. به هر صورت من فکر نمی کنم که از جنگ هسته‌ای بتوان اجتناب کرد. اگر چنین حادثه‌ای رخ دهد کشورهای دیگری هم وارد درگیری خواهند شد. یک تحلیل جدید از آنتونی کوردزمن وابسته به مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن میگوید که یک جنگ هسته‌ای در منطقه به مرگ 10 میلیون نفر می انجامد و بسیاری از کشورها قادر نخواهند بود به عنوان یک جامعه ماندگار به حیات خود ادامه دهند. این یک سناریوی واقع گرایانه است حتی اگر ایران تنها یک بمب هسته‌ای داشته باشد. به نظر شما حمله احتمالی آمریکا می تواند تأسیسات پراکنده ایران را از بین ببرد؟ اگر آمریکا نتواند همه تأسیسات ایران را هدف قرار دهد، لااقل می تواند پیشرفت هسته‌ای این کشور را 5 تا 10 سال کند کند. در عرض این مدت هر نوع اتفاقی ممکن است رخ دهد. کسی چه می‌داند؟ رژیم جمهوری اسلامی ممکن است سرنگون شود. امکان دارد رویای استقرار سیستم دموکراسی در ایران با تغییر رژیم فعلی به حقیقت بپیوندد. من از این پیامد آگاه نیستم، ولی آنچه مسلم است تأسیسات هسته‌ای روی زمین منهدم خواهد شد و حتی امکان دارد دامنه حملات به تأسیسات زیر زمین هم برسد، به شرطی که اطلاعات لازم در مورد این تأسیسات درست باشد. کمترین نتیجه حمله این خواهد بود که پیشرفت هسته‌ای کند خواهد شد و این فرصت کافی با آمریکا خواهد داد تا راه‌های دیگری پیدا کند و ایران را از دسترسی به سلاح هسته‌ای محروم نماید.
گفتگوی حسین آریان را شنیدید با نورمن پاتورتس از سرسخت‌ترین منتقدان برنامه هسته‌ای ایران و طرفدار گزینه نظامی. به ترکیه می رویم. اکبر ابراهیم‌زاده اسکیت‌باز ایرانی قهرمان جهان در اسکیت فوق ماراتون از کشور خارج شده و تقاضای دریافت پناهندگی سیاسی کرده است. اکبر ابراهیم‌زاده در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا می گوید جمهوری اسلامی از عنوان قهرمانی او بهره برداری تبلیغاتی کرده است. علی جوانمردی از آنکارا.
اکبر ابراهیم‌زاده جوانی 22 ساله متولد بناب از توابع استان آذربایجان شرقی که در پی ثبت رکورد جدیدی در جهان در رشته اسکیت فوق ماراتون به مرد اسکیتی شهرت یافته، از بیم بازداشت توسط مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از ایران خارج شده و خود را به دفتر کمیساریای امور پناهندگی سازمان ملل متحد در ترکیه معرفی کرده است. اکبر ابراهیم‌زاده در گفتگو با رادیو فردا درباره دلایل خروج از ایران میگوید:
بنده به دلیل اینکه سفرهایی که با اسکیت به دور ایران داشتم، طی این برنامه‌ها اتفاقاتی که برای من افتاد داخل ایران، من یه دفتری با در واقع 10,000 صفحه درست کردم که بتونم درد دل مردم ایرانو از مشکلاتی که مردم داشتن، میدونستم این مشکلات یعنی تو ایران به مقامات برسه به هیچ نسلی نمیتونه جواب بگیره، چون مثلا آقای احمدی نژاد دور ایران میگشتن و یه سری نامه جمع میکردن، ولی در نهایت من خودم این تجربه رو داشتم که چندین نامه فرستادم و از کیس‌های مختلف از دوستانی زیادی شنیدم که این نامه‌ها هیچ جوابی بهشون داده نمیشه. و به خاطر همین تنها راهی که دیدم حداقل مردم میتونن از این خوابی که براشون به وجود آوردن بیدار بشن اینه که مردم درد دلشون رو جمع بکنن و به یه نحوی از کشور خارج بکنن و این درد دل مردم رو به صورت مکتوب کسانی که در راه هستن و میتونن کمک بکنن بشنون و به گوش خود مردم برسونن که بدونن بابا همه مردم دردشون با همه. چندین شهر ایرانو گشتم و توی مدت بعد اینکه از 4 استان گور کردم، تبریز و زنجان و رشت، اطلاع به بنده دادن که حکم جلب منو به عنوان فرار از خدمت سربازی برای من گرفتن که هر کجای ایران بنده رو دیدن دستگیر کنن. و اصلا تو ایران امکان نداره یه سربازی رو بخواین حکم جلبش رو بگیرن. و حالا به از طریق رابطه‌ای که داشتم اطلاع پیدا کردم که اطلاع دنبال من، مجبور شدم که از ایران با پاسپورت برادرم از ایران خارج بشم.
اکبر ابراهیم‌زاده در اولین سفر خود مسیری 2750 کیلومتری را در 38 روز با اسکیت به پایان رساند و از آن پس به عنوان قهرمان جهان در این رشته ورزشی 3 بار رکوردهای جدیدی را کسب کرد. رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی تاکنون گزارش‌های زیادی را درباره اکبر ابراهیم‌زاده و فعالیت‌های ورزشی او منتشر کردند. از جمله روزنامه کیهان وابسته به جناح موسوم به محافظه‌کاران جمهوری اسلامی در 25 آذر ماه 1386 زمانی که ابراهیم‌زاده پیمودن مسیر 8000 کیلومتری دور ایران با اسکیت را آغاز کرد، نوشت: با شعار اتحاد، سربلندی و صلح، اسکیتباز آذری دور ایران را طی می‌کند. اما آقای ابراهیم‌زاده ادعا می‌کند جمهوری اسلامی از او به عنوان رکورددار رشته ورزشی فوق ماراتون اسکیت جهان تنها برای تبلیغات استفاده کرده و هیچ حمایتی از او به عمل نیاورده است. اکبر ابراهیم‌زاده اکنون در شرایط بدی به سر می‌برد و در انتظار دریافت پناهندگی سیاسی از کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل متحد است و از نهادهای حقوق بشر می‌خواهد به او کمک کنند.
من اینکه وارد ترکیه شدم میترسیدم از اینکه چون ترکیه همسایه ایرانه و رابطه نسبتا خوبی با دولت داره، به خاطر همین خواستم که از ترکیه خارج شده به سمت بلغارستان برم. چون اطلاعات دقیقی از مسائل یونش نداشتم، از کشور ترکیه با یون بلغارستان و یونان صحبت کردم که یون بلغارستان به ما جواب داد و من رفتم سمت بلغارستان، ولی بدون هیچ دلیلی با اینکه مصاحبه از من با یون نشده بود منو دیپورت کردم به کشور ترکیه. الانم تو ترکیه یک از کمپ‌های ادامه هستم و توی شرایط خیلی وحشتناک، یعنی اینجا حموم نیست، از نظر نظافت خیلی وحشتناکه. حالا خدا کنه قبل اینکه از اینجا خلاص بشیم مریضی چیزی اینجا نگیریم، واقعا اینقدر از نظر غذایی و اینا خیلی تو مضیقه‌ای. از تمام کسانی که حالا تقاضای کمک میکنم از سازمان و نهادهای حقوق بشر جهان که از این وضعیت اگه میتونم منو نجات بدن. منم ایرانو دوست دارم، ولی خب متاسفانه با این شرایطی که برام به وجود اومده مجبور شدم از ایران خارج بشم. الان توی همچین شرایطی هستم.
علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
و باز هم خبر ورزشی. به جهان ورزش میرویم با فریدون شیبانی.
دنیای ورزش.
در ادامه رقابت‌های بین‌المللی فوتسال مادزی، تیم ملی ایران در دومین مسابقه خود تیم ملی هلند را 3-1 شکست داد. ایران پیش از این 4-0 به برزیل باخته بود و فردا در آخرین روز مسابقه‌های گروهی صبح و بعد از ظهر به ترتیب با تایلند و چین روبرو خواهد شد. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا با عنوان قحطی گل برای تیم ملی ایران به مسابقه بدون گل دیروز تیم ملی ایران با همتای کاستاریکایی خود پرداخته و نوشته است: بعد از شکست 2-0 از هانزا روستوک آلمان و تساوی بدون گل با قطر، تیم ملی ایران با پیشینه 3 بار عنوان قهرمانی جام ملت‌های آسیا در برابر آخرین حریف تدارکاتیش هم بی‌ثمر بود. به گفته دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران، بعد از مسابقه 4 شنبه آینده با تیم ملی سوریه
در اولین پیکار گروه پنجم مقدماتی جهانی در منطقه آسیا بین روزهای 21 تا 25 بهمن یک مسابقه دوستانه با تیم ملی عمان انجام خواهد شد. مهدی محمد نبی از محل این مسابقه احتمالی صحبتی به میان نیاورد. در هفته ششم از دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایران، تیم پیشتاز پیکان تهران از تیم والیبال استقلال گنبد 3-1 شکست خورد. تیم‌های پیکان، سایپا، پردیس متحد قفقاز و پگاه ارومیه به ترتیب در رده‌های اول تا چهارم جدول رده‌بندی قرار دارند. دیشب سایپا 3-1 پردیس قفقاز را شکست داد و پگاه ارومیه 3-0 ارومدشت ارومیه را.
دوستان، به پایان مجله شامگاهی